بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول از کفایه جلد دو، جلسه 95، استاد فاضل، 3/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا حدیث رفع همونطوری که امور وجودیه و افعال محرمه را شامل می شود، آیا امور عدمیه و تروک رو هم شامل می شود یا نه؟ اگر اکراهی نسبت به ترک واجبی تعلق گرفت یا اضطراری موجب ترک واجبی شد یا نسیانی اقتضای ترک واجبی کرد، آیا حدیث رفع در این رابطه نقشی دارد یا نه؟ کلامی بود از مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. خلاصه اون کلام این بود که رفع معناش تنزیل الموجود منزلت العدمه و در ماهیت رفع تعلق به وجود مطرحه. تنزیل الموجود منزلت المعدوم، و اگر بخواهد رفع به ترک هم متعلق بشود و به عدم هم متعلق بشود، معناش این است که تنزیل المعدوم منزلت الموجود هم باشه، در حالی که هذا لا یسما رفعا بل یسما وضعا، وضع فی مقابل رفع، رفع برداشتن و وضع گذاشتن و ثابت کردن. این لکن مرحوم محقق عراقی یا عراکی، مرحوم شیخ ضیاءالدین، که کلمات مرحوم محقق نائینی را کثیراً مورد انتقاد قرار داده و سال فوت ایشون هم تقریباً 7 سال بعد از فوت مرحوم محقق نائینی بوده، چون مرحوم محقق نائینی در سنه 55، همون سنه فوت مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم با چند ماه فاصله، و فوت مرحوم محقق عراکی سنه 62 بوده، که در همون سالم مرحوم محقق اصفهانی، کمپانی معروف، صاحب حاشیه بر کفایه و رسائل، فوت کردند. غرض به لحاظ تأخرشون تا حدی از مرحوم محقق نائینی، کلمات مرحوم محقق نائینی رو کثیراً ایشون مورد بحث قرار داده، از جمله اینجا ایشون اینطور می فرماید: می‌فرماید این تفصیل مرحوم محقق نائینی ناتمامه. ما بین وجود و عدم و فعل و ترک از نظر حدیث رفع هیچ فرقی نباید قائل بشویم. چرا؟ ایشون می‌فرماید خلاصه حرفشون اینه، معنای رفع این نیست که ما موجود را بما انه موجودون نازل منزله عدم بکنیم که حساب رو در ناحیه فعل از نظر وجود و عدم بسنجیم. معنای رفع این نیست. حتی در اون جایی که رفع به فعل هم متعلق می شود، معنای این که این خمر اکراهی، این شرب خمر مست و کرهو علی مرفوع شده، معناش این نیست که حدیث رفع میخواد بگه که این شرب خمر موجود نزل منزلت المعدوم، معناش این باشه که کأن شرب الخمر لم یتحقق، که ما هم تا به حال اینجوری معنا میکردیم، میگفتیم رفع متعلق به شرب خمر ان استکراهن معناش این است که کأن شرب الخمر مع هذه الصفه لم یتحقق فی الخارج، اصلا شرب خمری تحقق پیدا نکرده. ایشون میفرماید معنای رفع این نیست. اگر معنای رفع این باشه تفصیل محقق نائینی درسته، برای اینکه رفع تنزیل موجود منزلت المعدومه و در باب ترک باید تنزیل المعدوم منزلت الموجود بشه و این دوتا با هم جمع نمیشه و عنوان رفع در این جهت دوم تحقق نداره. معنای رفع اینه. ایشون میفرماید این شرب خمر رو به این کیفیت شما ملاحظه میکنید، میبینید شارع این شرب خمر را گرفته و موضوع برای حکمش قرار داده، موضوع برای تحریم قرار داده. رفع معناش اینه که شرب خمر اکراهی رو از دائره موضوعیت برای شرب خمر شما خارجش بکنید. نگید این شرب خمر اکراهی تحقق پیدا نکرده، نه خیلی هم تحقق پیدا کرده. کاری که حدیث رفع با این شرب خمر میکنه این است که اگر حدیث رفع نبود، ظاهر دلیل حرمت شرب خمر به حسب اطلاق و عمومش شرب خمر اکراهی را هم می گرفت. حالا حدیث رفع اومده کأن مثل یک دلیل مخصصی، حدیث رفع آمده شرب خمر اکراهی رو از موضوعیت للحرمه بیرون می آورد، از موضوعیت للحرمه خارج می کنه. عنوان رفع برا خاطر این جهته، تعلق رفع برا خاطر این حیثیته. خب اگر برا خاطر این حیثیت شد، بین فعل و ترک چه فرقی هست؟ همونطوری که شما فعلی را که موضوع برای حکم شرعیه در صورتی که ان اکراه واقع بشه از دائره موضوعیت حکم بیرون می کشید و بیرون می برید، در باب ترکم همین مسئله است. اگر یک ترکی موضوع برای حکم شرعی واقع شد، اثر شرعی برش ترتب پیدا کرد که اگر حدیث رفع نبود، ما به مقتضای اون دلیل شرعی می گفتیم این اثر روی مطلق و ترک مترتبه، اما نقشی را که حدیث رفع داشته این بوده که میگه این ترک اذا تحقق عن اکراهن و اذا کان منشأه الاکراه، این ترک اکراهی رو از دائره موضوعیت برای اون حکم بیرون میاریم، میگیم ترک اکراهی موضوع برای اون حکم نیست. در ناحیه فعلا میگیم فعل اکراهی موضوع برای اون حکم نیست. از نظر رفع دیگه چه فرق میکنه؟ در ناحیه فعل، فعل رو از دائره موضوعیت خارج میکنید، در ناحیه ترک هم ترک رو از دائره موضوعیت خارج میکنید. در فعل به سبب حدیث رفع اثر فعل رو برمی‌دارید، در ترکم به کمک حدیث رفع اثر ترک رو برمی‌دارید. ایشون می‌فرماید اگر ما اینطوری معنا کردیم و واقعش هم اینه، دیگه ما بین فعل و ترک هیچ فرقی نمی‌بینیم، لذا حدیث رفع هم متعلق به فعل خواهد شد هم متعلق به ترک خواهد شد و عنوان رفعم در هر دو یکسان به فعل و ترک وجود داشته باشه. این بیان رو مرحوم محقق عراکی جواباً عن المحقق نائینی بیان فرمودند، لکن اشکالی که به حرف ایشون متعلقه این است که ما یک وقت ظاهر حدیث رفع رو میخواییم روش تکیه بکنیم، یک وقت این که نه خودمون بشینیم یه جور محاسباتی روی رفع و کیفیت رفع داشته باشیم. حدیث رفع وقتی که به مستکره و علی رفعش متعلق میشه مرفوع چیه؟ همونی که اکراه برش واقع شده. اونی که اکراه برش واقع شده فعله، شرب الخمر مرفوعه، ظاهر حدیث اینه. دیگه ما از کجا بیاریم به حدیث بچسبونیم که حدیث شرب خمر رو رفع نمی کنه؟ شرب خمر رو از دائره موضوعیت للحکم بالحرمه برمی داره و تعلق رفع به اون حیثیته، نه اینکه تعلق رفع به ذات فعل باشه، نه اینکه تعلق رفع به نفس عمل باشه. ظاهر حدیث رفع اینه و شاهدش یک نکته ای هست. شاهدش این است که این همه زحمت که ما کشیدیم و دیگران کشیدند، اینجا مقدری درست کردند و مصحح اسنادی درست کردند. آیا مقدر مؤاخذه است؟ آیا مقدر اظهر الآثار؟ آیا مصحح اسناد جمیع الآثار؟ اینا برای این بود که ظاهر حدیث رفع محفوظ بمانه، و الا اگر ما از اول میخواستیم در ظاهر حدیث رفع تصرف بکنیم و این معنایی رو که شما میفرمایید اینجوری حدیث رفع رو معنا بکنیم، اینجا دیگه مصحح لازم نداره، مقدر لازم نداره. خب شما میگه حدیث رفع میاد شرب خمر رو از موضوعیت للحکم برمیداره، مگر این مجازه که مصحح بخواد؟ مگر این امر ادعاییه که نیاز به توجیه داشته باشه؟ خب اگر مستقیماً حدیث رفع این اثر رو داره که شرب خمر رو از موضوعیت حکم بر می‌داره، هذا رفع حقیقی، این دیگه نه مقدر لازم داره نه مصحح اسنادی در اینجا لزوم داره. تمام این مصائب برای خاطر این بود که ما ظاهر حدیث رفع را حفظ کرده باشیم. ظاهر حدیث رفع اینه که شرب خمر اکراهی مرفوعه، این عمل مرفوعه، این وجود مرفوعه، و معنای این که این وجود مرفوعه این است که هازا یونزل منزلت العدم، یعنی بگیم این شرب خمر رو شما خیال میکنی تحقق پیدا کرده، نه ادعا ما میگیم این موجود نشده، برای اینکه چون حرمتی در کار نبوده، حدی در کار نبوده، یه شرب خمری که نه حد داشته باشه نه حرمت داشته باشه نه حکم دیگه داشته باشه، این شرب خمر که انه محقق نشده. شرب خمر اگر محقق بشه هزار تا اثر مثلا برش بار میشه و ترتب پیدا میکنه. پس این بیان مرحوم محقق عراکی اگر با ظاهر حدیث رفع تطبیق میکرد البته بیان بسیار خوبی بود، ولی خب این بیانی است که ربطی به حدیث رفع نداره، این یه چیز دیگری هست و ما روی حفظ ظاهر حدیث رفع میخواییم ببینیم آیا همون طوری که به افعال تعلق میگیره به تروک هم تعلق میگیره یا نمیگیرد. لذا این بیان ایشون بیان ناتمامی خواهد بود. بحث در تمام آثار و اینا نیست، حالا او رو که بحثشو کردیم حیث دیگر رو داریم اینجا بحث میکنیم. این یکی از مؤیدات ما بود که ما گفتیم تمام الآثار اینجا مقدره، لکن یک بیانی در اینجا سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی دارند. بیان ایشون رو توجه بفرمایید. ایشون خلاصه بیانشون اینه که در باب تروک و اعدام ما از دو نظر میتوانیم اینجا یک نحو ثبوتی و یک نحو تحققی ولو در عالم اعتبار تصور بکنیم که به لحاظ اون ثبوت و تحقق و حظی که از وجود درش تحقق داره، ما بتوانیم حدیث رفع رو شامل تروک هم قرار بدیم. یکی از دو جهت این است که می‌فرمایند اینجایی که کسی اکراه بر ترک می‌شود، آیا اکراه بر ترک مطلق میشه یا اکراه بر ترک مضاف میشود؟ در باب عدم در فلسفه و اینها ملاحظه کردید، ما یک عدم مطلق داریم و یک عدم مضاف داریم. عدم مطلق عبارت از عدم بدون اضافه به شیء خاصی، اما یک عدم عدم مضافه، مثل عدم زید، عدم امر، عدم بکر، که اضافه به واحد و فرد معینی مثلا می شود. آیا اینجا که کسی رو اکراه می کنن بر ترک، اکراه بر ترک مطلقه یا اکراه بر ترک مضافه؟ طبعاً اکراهی که تحقق پیدا می کند اکراه بر ترک مضافه. یکی رو مجبورش می کنن نماز نخواند، اکراه بر ترک الصلات می شود. یکی رو مکرهش می کنن بر اینکه روزه نگیرد، مکره بر ترک و صومه. یکی رو اکراهش میکنن بعد این مکره بر ترک الحج. پس تروکی که این عناوین بهش تعلق میگیره اینها ترک مضاف و عدم مضافه. اون وقت شما در فلسفه و اینها ملاحظه فرمودید که عدم مضاف یک حظی از وجود داره و یک نسیمی از وجود به او رسیده و یک نوع تقرر و ثبوتی برای عدم مضاف در کاره، به خلاف عدم مطلق. اون وقت چون یک نوع تقرر و ثبوتی برای عدم مضاف در کاری، ما به لحاظ همون تقرر و ثبوتش عنوان رفع رو بهش متعلق می کنیم، کلمه رفع رو بهش اسناد می دهیم. این یک راهیست که ایشون فرمودن. البته این راه مخالفه با تصریحات مکرر خود ایشون بود که هم در درس می‌فرمودند و هم در نوشتجاتشون مکرر در مکرر هست که فرقی بین عدم مضاف و عدم مطلق در این جهت نمی‌کند. همونطوری که عدم مطلق هیچ حظی از وجود نداره، عدم مضاف هم همینه و به تعبیر ایشون معقول نیست اصلا در باب عدم رائحه وجود در کار باشه. لذا این بیان رو اینجا فرمودن، اما با مبنای خود ایشون در باب عدم مضاف تطبیق نمی کند. راه دیگری که ایشون ذکر کردند، این راه راه نسبتاً بدی نیست، خوبه، و اون این است که خوب دقت بفرمایید، ما که میخواییم حدیث رفع را شامل تروک هم بدانیم، میخواییم چه کنیم با شمول حدیث رفع لتروک؟ چه دردی رو میخواییم دوا کنیم و چه نقشی رو میخواییم داشته باشیم؟ ما میخواییم اون آثار شرعیه ای را که روی تروک بار شده بگیم، اون آثار در صورتی که این تروک ان اکراهن تحقق پیدا بکنه یا ان استرارن، اون آثار ترتب پیدا نمی کند. ما این کار رو میخواییم بکنیم. خب اینجا مقدمتا میاییم یه مسئله ای رو سوال میکنیم و اون اینه که اصلا چطور خود شارع روی تروک آثار بار کرده؟ مگر شما نمیخواید با حدیث رفع آثار تروک رو با تحقق این عناوین بردارید؟ اول برا ما توجیه بکنید این مطلب رو که شارع روی ترک چطور توانسته اثر بار بکنه. مگر ترک عدم نیست؟ عدم که لیس به شیئنه. لیس به شیئن چطور موضوع اثر شرعی واقع شده؟ چطور شارع روی این عدم لیس به شیئن حکم بار کرده؟ اولی رو مقدمتاً برا ما روشن بکنید، بعد بیاییم سراغ حدیث رفع ببینیم آیا اثر ترک رو برمیداره یا نه. شما این مسئله رو چجوری توجیه میکنید؟ شارع به چه حیله ای و به چه کیفیتی روی ترک و عدم اثر بار کرده، اثر شرعی بار کرده؟ اگر اثر شرعی نیست روی ترک، پس ما از حدیث رفع چه استفاده ای در باب تروک میخواییم داشته باشیم؟ حتما باید یک آثار شرعیه روی ترک بار شده باشه که ما بخواییم بگیم این ترک اکراهی فاقد این اثر شرعی خواهد بود. خب شما او را چجوری توجیهش میکنید؟ شارع چجوری رو ترک اثر بار کرده؟ اینجا چاره ای ندارید، هرچی این ور و اون ورم بزنید غیر از این راهی برای شما نیست که بگید شارع در عالم تشریع و در عالم تقنین ولو اعتبارم یک نحو ثبوتی برای این عدم ملاحظه کرده، و الا اگر هیچ ثبوتی ملاحظه نشده ولو اعتبارم فی عالم تشریع فکیف جعله موضوعا للحکم؟ چجوری او را موضوع حکم شرعی قرار داده؟ پس چاره ای نیست بگید جعله موضوعا للاثر شرعی ملازم لئن معنا که شاره در عالم اعتبار یک نحو ثبوتی برای این ترک ملاحظه کرده. میگیم درست شد؟ خب پس ثبوت که ملاحظه شد، حدیث رفع کارش تمامه. حدیث رفع هم به لحاظ همین ثبوت اثر رو در صورت اکراه برمی داره، به لحاظ همین اعتبار اثر رو در صورت اکراه و اضطرار برمی داره. پس اگر ثبوتی نیست ولو اعتبارن، پس معناش این است که این ترک هیچ اثری از اول نداشته ولو فی غیر حالت الاکراه، و اگر ثبوتی داره و به اون ثبوت منشأ اثره، رفعاً به لحاظ همین ثبوت بهش متعلق شده. لذا به این کیفیت همونطوری که حدیث رفت شامل وجود و فعل می شود، همینطورم شامل ترک و اعدام خواهد شد، لذا هم شامل فعل محرمات و هم شامل ترک واجبات، هر کدام ان اکراه استرار امثال ذلک واقع بشه، حدیث رفع رفع حکمش رو می کند. اینم یک بحث در باب حدیث رفع. یک بحث که حالا شروع می کنیم، اون بحث این است که خب ما این حدیث رفع رو به لحاظ فقره ما لا یعلمون مورد بحث قرار دادیم و در باب براءت بهش تمسک کردیم. خب این ما لا یعلمون در صورتی میتواند در ما نحن فیه صحت استدلال رو درست بکنه که این شبهات حکمیه رو بگیره. ما لا یعلمون معناش این باشه کل ما لا یعلم اعمن ان یکون حکمن، که شبهه حکمیه باشه که محل بحث ماست در باب براءت، ام موضوع ان عنوانش مردده بین اینکه شرب الخمر یا شرب عرض می شود ماء. خب پس اگر حدیث رفع بخواهد استدلال به او تمام باشه، باید این ماء موصوله در ما لا یعلمون شبهات حکمیه رو بگیره، در حالی که اینجا قائلی پیدا شده میگوید ماء موصوله در ما لا یعلمون اختصاص به شبهه موضوعیه داره و اصلا شبهات حکمیه رو شامل نمی شود. حالا چرا؟ تقریبا سه تا دلیل برای این مطلب اقامه کرده که این ماء موصوله ما لا یعلمون مختص به شبهات موضوعی است. یک دلیلش این است که میگوید که ما مرفوع در حدیث رفع را مؤاخذه میدانیم. مبنای ما اینه که مقدر خصوص مؤاخذه است. اون وقت حالا که مقدر مؤاخذه شد، ببینیم آیا مؤاخذه بر حکم مجهوله یا مؤاخذه بر عمله. کسی که یک محرمی رو مرتکب می شود در مقابل چی مؤاخذه می شود؟ در مقابل فعلی که انجام داده و عمل محرمی که مرتکب شده. اگر ما ماء موصوله رو ماء به معنای شبهه موضوعیه بگیریم، بگیم این مایعی که اینجا موجوده و شما نمیدونید که از مصادیق خمر یا از مصادیق ماء، رفع المؤاخذة علی، شما اگر شرب بکنی این مایع رو، این مؤاخذه مرفوعه، این مؤاخذه برداشته شده. خب این تعبیر درسته، این رفع مؤاخذه در مقابل این عمل، این درسته. اما در باب شرب توتون چجوری مسئله رو ما توجیه بکنیم؟ در باب شرب توتان اونی که مجهوله حکم کلی مولاست. شما نمیدونید که شرب و توتونه حرامون ام حلالون فی الشریعه. خب اینجا مؤاخذه بر چی رو شارع میخواد رفع بکنه؟ اگر ماء موصوله شامل شبهات حکمیه بشود و مقصود از ماء موصوله حرمت مجهوله شرب توتون باشه، شما باید بگید رفع المؤاخذه علل حرمت المجهوله. مگر حرمت مؤاخذه داره؟ مگر حکم مؤاخذه داره؟ اونی که مؤاخذه دارد حرام مؤاخذه داره، نه حرمت. حکم به ما انه حکمان چه مؤاخذه ای دارد؟ مخالفت الحکم عملا مؤاخذه داره، ایجاد الحرام فی الخارج مؤاخذه داره. پس اون وقت چجوری ما معنا بکنیم؟ بگیم رفع المؤاخذه علی الحرمت المجهوله فی شرب توتون. خب به ما بر میگردن میگن مگر حرمت مؤاخذه داره؟ اونی که مؤاخذه داره اتیان الحرام فی الخارج، الذی هو عمل و هو فعل. پس اگر ما ماء موصوله ما لا یعلمون رو شبهه موضوعیه بگیریم، بگیم این مایع مردد بین خمر و خل شربش هیچ مؤاخذه ای نداره، این یک تعبیر صحیحیه، اما حرمت شرب توتون مؤاخذه ندارد، این یه مسئله ای نیست. حرمت باشه یا نباشه، مؤاخذه مربوط به اتیان حرام و انجام فعل حرامه. لکن خب جواب از این حرف اینه که این حرف روی مبنای شما درسته که شما مؤاخذه رو در تقدیر گرفتید، اما ما که گفتیم مقدر و مصحح اسناد اختصاص به مؤاخذه نداره، بلکه از هر الاثار و بر حسب تحقیق جمیع الاثاره، دیگه روی این مبنا این اشکال عرض می شود کنار میره و این دلیل ساقط می شود. مطلب دوم که یه قدری در بارش فکر بکنید مسئله وحدت سیاقه، که اینها اینجوری گفتن، گفتن در اخوات و فقرهای بعدی ما لا یعلمون همه جا مقصود از ماء موصوله اون عمل خارجیه. مستکرهو علیه، انسان اکراه بر چی میشه؟ علل عمل الخارجی. مزترو علیه عبارتون عن العمل الخارجی. ما لا یتیقون عبارتون عن العمل الخارجی. و حتی ما اخطأوا و ما نسو که اون روز بیان کردیم، اون وقت گفتن که آیا با اینکه تمام این ماهای موصوله اختصاص به عمل خارجی داره، آیا ما میتونیم ماء موصوله در ما لا یعلمون رو بگیم نه این اختصاص به عمل خارجی نداره؟ این هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه رو شامل میشود. این با وحدت سیاق و اتحاد سیاق مغایره که در کلمات مرحوم شیخ روی این معنا خیلی تکیه شده. حالا ببینیم آیا این استدلال تمامه یا این که این استدلالم ناتمام خواهد بود.